أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، بحث ما توی باب اعراب و بنا بود. چند تا مطلب تا الان گفتیم. بحث این که در واقع چه کلماتی معرب هستن، چه کلماتی مبنی هستن، و مبنیات علتشون چیه؟ گفتیم علتشون شباهته، چند تا شباهت رو شمردیم و بعد از اون در واقع اومدیم توی اسماء یه سری مطالبی رو مطرح کردیم. بعدش اومدیم گفتیم که آیا اعراب و بنا توی اسماء و افعال چجوریه، اصل فرق اینها. و مطلب آخری که جلسه قبل بیان کردیم بحث اعراب و بنا در افعال بود، که عرض کردیم که افعال یه سریاشون مبنی هستن که فعل ماضی و امر باشه و فعل مضارع با اون شرایطی که حالا ذکر کردیم معرب هست. این مطالبی بود که حالا تا اینجا توی بحث اعراب و بنا گفتیم. مطلب ششم توی این بحث اعراب و بنا توی حروف هست. ایشون میگه که همه حروف مبنی هستن، درست شد؟ یعنی ما حرف معرب نداریم. چرا همه حروف مبنی هستن؟ به خاطر اینکه چیزی که باعث بشه که اون حرف نیاز به اعراب پیدا بکنه بر اون حرف عارض نمیشه. خب چه چیزی باعث میشه که حرف نیاز به اعراب پیدا بکنه؟ قبلا توضیحاتی دادیم از خارج که در واقع این اعتبار معنایی، این در واقع نیاز به در واقع ترکیب‌های مختلف، اینکه اون کلمه ترکیب‌های مختلف میگیره باعث میشه که اون کلمه نیاز به اعراب پیدا بکنه. خب توی حروف ما چنین چیزی نداریم، یعنی حرفی نداریم که ترکیب‌های مختلف بگیرد. نه، حرف در واقع مثلا فرض بکنید حرف جر، فقط حرف جر استفاده میشه، درست شد؟ دیگه جایگاه‌های مختلف مثلا یه جا فاعل بشه، یه جا مفعول بشه، اینطور نیست، مثلا زید نیست مثلا. لذا حروف نیاز به اعراب ندارن، پس همه حروف چی هستن؟ مبنی هستن. این مطلب ششم. میفرماید که و کل حرف مستحق للبنا و لسلو فی المبنیان یسکنا و من حضوفت هن و زوکسر و زم که عینه امسه حیسو و ساکنو کم. خب این شعر مصنف بود. بریم سراغ توضیحات شارح. میفرماید که الحروف و کلها مبنیتون، حروف همشون مبنی هستن. از لا یعتبرها ما تفتقر و فی دلالتها علیه الا اعرابن، به خاطر این که لا یعتبرها عارض نمی شود بر اون حرف، ما تفتقر رو، اون چیزی که نیاز داشته باشد، اون چیز در دلالتش به چی؟ اون حرف در دلالتش بر اون معنا به چی؟ به اعراب. از یه بار دیگه بگم، از لا یعتبرها، چون عارض نمی شود چیزی بر اون حروف، درست شد؟ که اون چیز چی باشه؟ اون چیزی باشه که تفتقر رو فی دلالتها علیه لا اعرابن، اون چیزی که احتیاج دارد اون حرفه در دلالتش بر اون معناه به اعراب. خلاصه معانی مختلف و نقش های مختلف نمیگیرد تا نیاز به اعراب های مختلف داشته باشد. نه و اخست من الدراهمه و تبعیض و مستفاد و من لفظ من بدون اعراب. میگه آقا مثلا توی این مثال اخست من الدراهم، الان کلمه من که حرف هست، این ازش تبعیض استفاده می شود و این تبعیض نیاز به اعراب نداره. بله، من معانی مختلف داره، درست شد؟ من مثلا ابتدای غایت، من تبعیض، من بیان جنس، منتها این معانی مختلفی که دارد نیازمند به اعراب نیستن برای فهمیدنشون، از قرائن دیگه می فهمیم. مثلا اینجا که ما تبعیض رو ازش فهمیدیم، این نیازی به اعراب نداره که تبعیض ازش بفهمیم، از قرائن خارجی می فهمیم یا از قرائن مقالی می فهمیم. خب ول اصلو فل بنائه، این میشه مطلب هفتم. مطلب هفتم در مورد انواع حالات بنا هست. چون میگه که بنا به صورت کلی بر دو قسمه، بنا بر سکون داریم که این اصل در بنا هست، درست شد؟ چرا؟ به خاطر اینکه سکون خفیفتر از حرکته، درست شد؟ و یکی هم بنا بر حرکت داریم که این بنا بر حرکت خروج اصله و در واقع همیشه نیاز به یک سبب دارد. پس اصل در بنا بنای هر کلمه، اینجا فقط بحث بنای حروف نیست، کلن هر کلمه بنایش اصل این است که مبنی بر سکون باشد اگر قرار مبنی بشه، و اگر خواست حرکت بگیرد این چیه؟ این نیاز به یک سببی داره. مثلا آقا فرض بکنید مثل کلمه حیسو رو شد، حیسو مبنی بر ضمه. حالا این که مبنی بر سکون نشده به خاطر چیه؟ به خاطر التقاء ساکنینه. اون یایش ساکنه، اگه حرف آخرش هم ساکن بشه دو تا ساکن میفته کناره هم، لذا اون حرف آخرش رو متحرک کردن که التقاء ساکنین برطرف بشه. بر پس این از این مطلب. حالا حرکت از اون جایی که خودش چهار، خودش سه نوع فتح و کسر و ضم ما داریم، پس میشه گفت که بنا بخوایم اقسام جزئیشو در بیاریم اینطور میگیم که آقا بنا یا بر سکونه یا بر فتحه یا بر کسره یا بر ضم است. حالا بنا بر سکون و فتح اینها مشترک بین اسم و فعل و حرفن، یعنی هم اسم مبنی بر سکون و مبنی بر فتح داریم، هم فعل مبنی بر سکون و مبنی بر فتح، هم حرف مبنی بر سکون و مبنی بر فتح، که حالا مثال هاش رو توی متن عرض میکنیم. خب اما کسر و ضم، یعنی مبنی بر کسر و مبنی بر ضم، ایشون میگه اینها مختص به اسم هستند و مختص به حرف هستند. پس ما فعل مبنی بر کسر یا فعل مبنی بر ضم نداریم. اینم از اقسام بنا. البته حالا یه اشکالی که شاید بشه به ایشون گرفت اینجا این است که شما خودتون یه مقدار عقب‌تر توی بحث فعل ماضی گفتین آقا فعل ماضی اگر متصل به واو جمع بشود این مذموم میشه، و خب علل قاعده ضمش هم چیه؟ ضمه بنایی هست. پس اینجا که میگین که ما فعل مذموم نداریم این درست نیست. بالاخره یا دست از اون حرفتون بردارین یا دست از این حرفتون بردارین. این از این مطلب. میفرماید که ول اصل فی البناء ان یکون علی سکون. اصل در بنا این است که بنا بر سکون باشد. لانه اخف من الحرکت، به خاطر اینکه بنا اخف است از حرکت، خفیفتره. خب حالا این که در واقع خفیفتره، چرا حالا ما باید بریم سراغ خفیفتر؟ یه بحثایی مطرح میکنن، میگن آقا مثلا بنا چون بالاخره کلمه شبیه به حرف میشود، مثلا درست این بنا یه مقدار یه سنگینی داره، و از اون طرف وقتی میخوایم که این سنگینی برطرف بشه میایم میگیم آقا اصل توی بنا بر سکونه، که این سکونه که خفیف‌تر است از حرکت با اون ثقل بنا با هم دیگه چی بشه؟ تعدیل بشه و یک کلمه متعادل به وجود بیاد. برای همین میگه چی؟ میگه لانه اخف من الحرکه، به خاطر اینکه سکون خفیفتر از حرکت. ولا یحرک المبنی الا لسبب. پس حالا که اصل در مبنی سکون هست، مبنی متحرک نمیشود مگر به خاطر یک سببی. خروج از اصل نیاز به دلیل و سبب داره. که تخلص من التقاء ساکنین، مثل چی؟ مثل اینکه میخوایم التقاء ساکنین رخ نده، خلاص بشیم از التقاء ساکنه. و قد تکون الحرکت و فتحتن، گاهی وقتا حرکت فتح است. که عینه و قامه و انه، حالا که گفتیم بعضی وقتا مجبوریم از اصل خارج بشیم، خودش سه جوره، درست شد؟ نوع اولش این است که اون حرکت ما فتحه باشه، مثل عینه و قامه و انه، که عینه اسم، قامه فعل، انه حرف. و قد تکون و کسرتن، گاهی وقتا اون حرف ما، اون حرکت ما کسره هست. که امسه و جیره، که امسه اسم است و جیره حرف است. و قد تکون و زمتن، گاهی وقت اون حرکت زمه هست. که حیسو و هو اسمون و منزو و هو حرفون، که حیسو اسم است و منزوشون میگه حرف است. البته حالا منزو خودش فکر میکنم که چند جور باشه. یک منزوی داریم که ظرفه و اسمه، یک منزوی هم داریم که حرف جره. حالا ایشون اون منزوی که حرف جره است رو اینجا مد نظر داره. و اما سکون، حالا ما برای در واقع مبنی که متحرک بر فتح و کسر و ضم باشد مثال زدیم. میخواد مثال بزنه برای چی؟ برای سکون. میفرماید و اما سکون و فنحو و کم و اضرب و عجل. مبنی بر سکون مثل کم، که کم اسمه، و اضرب که فعله، و عجل که حرف است. و علما مما مثلنا بهی، از این چیزهایی که ما مثال زدیم این فهمیده میشه. چی فهمیده میشه؟ که ان البناء علی الکسر و الضمه لا یکون فی الفعل، بناء بر کسر و ضمه در فعل وجود ندارد. که حالا ما گفتیم در واقع اشکال این هست که قبلا گفتید بناء بر ضم در فعل ماضی صیغه سه وجود داره، بل فی الاسم و الحرف، بلکه بناء بر کسر و ضمه فقط در اسم و حرف است. و ان البناء علی الفتحه و السکون یکون فی الاسم و الفعل و الحرف، اما بناء بر فتحه یا بناء بر سکون هم توی اسم هست، هم توی فعل هست، هم توی حرف هست. این از مطلب هفتم که انواع حالات بنا باشه. بریم سراغ مطلب هشتم که انواع اعراب باشه و علامات هر یک از این اعراب ها. اعراب ایشون میگه چهار نوعه. اولیش رفع است. حالا نمیدونم که اصلا ما قبلا اعراب بنا رو تعریف کرد تو این کتابشون یا تعریف نکرد. حالا به هر حال اعراب رو تو یک تعریف ساده اگه بخوایم بگیم، میگن اثرون یجلبه العامل فی آخر الکلمه. اعراب اون اثری است که جلب میکند آن را عامل، یعنی میخواهد میطلبد آن را عامل در آخر کلمه. درست شد؟ یعنی یک اثریه که مسبب از یک عاملی. یه عاملی میاد میگه آقا آخر این کلمه من میخوام رفع باشد. یه ضربه میاد میگه آخر این زیدون میخوام رفع باشه. درست شد؟ بهم میگن چی؟ بهم میگن اعراب. پس یک اثری هست، درست، یک حالتی هست که در آخر کلمه ایجاد میشه و توسط یک عاملی که خواستار اون هست به وجود میاد. این از اعراب. اما بنا چیه؟ بنا رو میگن کیفیتون فی آخر کلمه که لا یجلبها العامل. یک کیفیتیه، یعنی یک حالت هیئت ثابتیه در آخر کلمه که اون رو عامل نخواسته. درست شد؟ یعنی اون کلمه هنگام وضعش همیشه یکی وضع شده. درست؟ مثلا فرض بکنید مثلا مثالی که زدیم، مثلا عینه همون لحظه وضعش همینطوری وضع شده است. خب این از حالا تعریف اعراب بنا که یادم نیست که اینجا اصلا گفت ایشون تعریف اعراب بنا رو یا نگفت. خب به هر حال اعراب گفتیم چی؟ گفتیم اثری هست که عامل اون رو در آخر کلمه میطلبد. حالا اعراب خودش چهار نوعه. اعراب چهار نوعه. اولیش رفع، دومی نصب، سومی جر و چهارمی جزمه. خب رفع و نصب اینها مشترک بین اسم و فعلن و جر مختص به اسماء و جزم مختص به افعال هست. حالا مثال هاش هم دونه دونه میریم توی عبارت و اونجا بهش میرسیم. خب حروف پس چی؟ حروف رو توی دوتا مطلب قبل اونجا تکلیفش مشخص کردیم. گفتیم حروف هیچ کدومشون معرب نیستن، پس دیگه رفع و نصب و جر و جزم توی حروف معنا ندارد. خب حالا این اعراب ها درست گفتیم یک نوع هستن. درست شد؟ هر کدوم از این نوع اعراب یک سری علاماتی دارن. درست؟ مثلا رفع فرض کنین یه جا علامتش ضمه است، یه جا علامتش واوه، درست؟ و خلاصه یه جا علامتش نونه. هر جا یه علامت خاصی داره. درست شد؟ و اینطور نیست که مثلا رفع همیشه علامتش ضمه باشه. حالا بین این علامات توی هر کدوم از این موارد یکیشون اصلیه و بقیه رو بهشون میگن علائم نیابی اعراب. خب توی رفع علامت اصلیش ضمه است، توی نصب علامت اصلیش فتحه است، توی جر کسره است و توی جزم سکون هست. این چهار مورد چی هست؟ اینها علامات اصلی هست برای این انواع اعراب. اما هر کدوم از این موارد علامات دیگری هم دارن که اون علامات رو بهشون میگن علامات نیابی. درست شد؟ که در واقع مثلا اگه یه جایی گفتیم رفع به واو هست، درست، مثلا توی اسماء سته که حالا بهش خواهیم رسید، اگر گفتیم رفع به واو هست یعنی چی؟ یعنی این واو نائب شده است از یک ضمه. درست شد؟ برای همین بهش میگن اعراب نیابی. اینم از مطلب هشتم. حالا یک مثالم میزنه برای اعراب نیابی. میگه جا اخو بنی نمر. درست؟ یعنی آمد بله آمد پسر، ببخشید، برادر پسر نمر. نمر اسم شخصیه. میگه برادر پسر نمر آمد. درست شد؟ که اینجا اخو بله اخو اسماء سته است، رفعش به واوه، و بنین که بنی که در اصل بنین بوده است، درست؟ این چیه؟ این جمع است که اعرابش جرش به یا هست. پس در اصل اینطوره: آمد پسر، ببخشید، برادر فرزندان نمر. درست شد؟ اینم از این مثال. می‌فرماید که بله، و رفع و نصب جعلن اعرابا لاسم و فعل نحو لن اهابا. رفع و نصب را قرار بده اعراب برای اسم و فعل مثل لن اهابا. و الاسم قد خصص بالجر کما قد خصص الفعل بان ینجزما. گاهی وقتا اسم اختصاص پیدا میکند به جر، در واقع حالا توی سویتی میگه این عبارت توش قلب وجود داره، یعنی برعکسه، جر که اختصاص به اسم داره. کما قد خصص الفعل بان ینجزما، همچنان که فعل اختصاص به جزم دارد. بعد میگه فرفع به زم ونسبن فتحن و جور کسرن که ذکر الله عبده یسر و جزم به تسخین و غیر و مازوکر یعنی و نحو و جا اخو بنی نمر. که حالا این شعرها رو توضیحش رو الان شارح میگه. میگه چی؟ میگه آه، انواع الاعراب اربعتون، انواع اعراب چهارتاست، الرفع و النصب و الجر و الجزم، این چهارتا انواع اعراب هستند. فهم الرفع و النصب فیشترک فیهما الاسماء و الافعال. رفع و نصب اینها مشترک هستند بین افعال و اسماء. نحو زیدون یقوم و ان زیدن لن یقوم، دو تا جمله آورده. جمله اول برای اسم و فعل مرفوع که زیدون اسم مرفوع، یقوم فعل مرفوع، درست شد؟ و جمله بعدی ان زیدن لن یقوم که زیدن مثال برای اسم منصوب و یقومهی که بعد از لن اومده مثال برای فعل منصوب. و عمل جر فیختص بالاسما، جر اختصاص به اسما دارد، نحو به زیدن. و عمل جزم فیختص بالافعال، نحو لم یضرب. میگه جر اختصاص به اسما داره مثل به زیدن و جزم اختصاص به افعال داره مثل لم یضرب. خب، و رفع یکونو به ذمت و نصب یکونو بالفتحه و الجر بالکسره و الجزم یکونو به سکون. میگه چی؟ میگه آقا رفع به ذمه است، نصب به فتحه است، جر به کسره است و جزم به سکونه. این چیزی که گفت در واقع علامات اصلی هر کدوم از این انواع بودن. و ما ادا ذالک یکونو نائبا عنه، اون علامات دیگه‌ای که حالا بعداً ذکر خواهد شد اونها چی ان؟ نائب از این موارد هستن. کما نابت الواو عن الزمه فی اخو و الیاو عن الکسره فی بنی، همچنان که نیابت کرده است واو از زمه توی کلمه اخو و یا از کسره توی کلمه بنی. توی این مثال من قوله جا اخو بنی نمر، که جا چیه؟ جا در واقع جا بوده که به خاطر ضرورت شعری اون همزش حذف شده جا اخو بنی نمر. و سیذکرو بعد هازا مباز النیابه، و به زودی ذکر میکند در واقع مصنف بعد از این مطلب مواضع نیابت را. اینم از مطلب هشتم. بریم سراغ مطلب نهم که مواضع اعراب نیابی باشد. خب، موضع اول از مواضع اعراب نیابی اسماء سته هستند. اسماء سته رو ایشون خب اسمش که از اسمش مشخصه دیگه، یعنی اسمایی که 6 تا هستن: ابو، اخو، همو، هنو، فوه و زومالن. خب اینها 6 تا اسمن. اب که مشخصه یعنی پدر، اخ که یعنی برادر، هم ظاهرا مثلا پدر شوهر حساب میشه، حالا در واقع میگن اقربا و زوج، فکر میکنم یه چنین چیزی، و هن که حالا توی معناش اختلافه، معنای مؤدبانش میشه چی؟ میشه همین چیزی که توی فارسی میگیم، درست شد؟ یه چیزی اسمشو نمیدونی، میگه آقا اون چیز رو بده به من مثلا، درست شد؟ اون چیزو ببین، درست؟ اینه به جاش هن استفاده میکنن. منتها حالا در واقع این معنای گفتم مؤدبانشه، بیشتر این چیزی که مد نظر هست چیزهایی هست که اسمشو نمیخوان بیارن، اسمش زشته بیارن، به جاش از چیز استفاده میکنن. حالا اینم از هن و فوه که در از فم بوده و فم یعنی دهان که حالا فوه اینجا اضافه شد. و زومالن که زومالن یعنی صاحب مال. حالا چرا توی حالا اگر نگاه بکنید کتاب رو اینجا اومده گفته و هیه ابون و اخون و همون و هنون و فوه و زومالن، درست؟ همه رو به صورت معمولی آورده، اب و اخ و هم و هن، فم رو به صورت فوه آورده. حالا این سرش اینه که بعداً خواهیم گفت آقا فهم استعمالات مختلف داره، اون استعمالی که اینجا مد نظر ماست و این اعراب نیابی رو میگیره چیه؟ این است که میمش حذف شده باشه، لذا گفته فوهو، درست شد؟ و زومالن که اینم چرا نگفت زو؟ به خاطر اینکه زو آخر این بحث خواهد آمد که به صورت غیر مضاف هیچ وقت استفاده نمیشود. اینم از نکته عبارتش. خب پس گفتیم موضع اول چیه؟ اسماء سته هستن. حکم اینها چیه؟ حکمش اینه که رفعش به واوه مثل جا ابو زیدن، نصبش به الفه مثل رعیتو اباهو، و جرش به یاه مثل چی؟ مثل مررتو به ابیه. اینم از این مطلب. خب حالا یک نکته ای که توی اعراب این اسماء وجود داره، درست؟ توی این اعراب نیابی وجود داره، این است که اینجا یک اختلافی وجود داره. اختلاف چیه؟ اختلاف این است که مصنف و مشهور نحویون میگن آقا اسماء سته معرب به این حروف هستن، یعنی خود این واو و الف و یا هستن که در واقع اعراب حساب میشن، درست شد؟ و اعراب مثلا فرض بکن جا ابوکه، اعرابش چیه؟ به اون واوه، رفعش به اون واوه، درست شد؟ این نظره کیه؟ نظره مصنف و مشهور. در مقابل این مشهور، سیبویه و حالا خود ابن مالک توی کتاب تسهیل و شارح این کتاب، درست، میگه چی؟ میگه آقا به نظر ما اسماء سته معرب به حرکات مقدر بر این حروف هستن. یعنی چی؟ یعنی مثلا توی جا ابو زیدن، درست، رفع ابو به اون واوه نیست، به یک ضمه‌ایه که مقدر است روی ابو، در اصل ابو بوده، بعد اون ضمه به خاطر اینکه ثقیل بوده بر واو مثلا افتاده شده ابو زیدن، درست شد؟ خب حالا طبق این نظر دومی دیگه اصلا بحث نیابتی در کار نیست، درست شد؟ چون در واقع این مثلا ابو اعرابش به چیه؟ اعرابش به ضمه مقدره. خب ضمه که حرکت اصلی بود، پس دیگه اعراب نیابی این موارد اسماء سته دیگه جزء اعراب نیابی حساب نمیشن. اینم حالا اختلافی بود که توی اینجا وجود داشت. البته حالا قول دیگه هم هست که دیگه خارج از کتابه. بخونیم تا اینجا. میفرماید که ورفع به واو و انسبن نبل الف و جرور به یا ان ما من الاسماء اسف، یعنی رفع بده به وسیله واو و نصب بده به وسیله الف و جر بده به وسیله یا ما من الاسماء اسف، یعنی اون مواردی از اسماء رو که برات توصیف میکنم. خب شرع فی بیان ما یعرب و نیابه اما سبق ذکرهو، شروع کرد مصنف در بیان اون مواردی که اعراب میگیرن به نیابت. نیابت از چی؟ نیابت از اون چیزهایی که ذکرش گذشت، درست شد؟ یعنی همون ذمه برای رفع، فتح برای نصب و حالا مواردی که گفتیم اینها اعراب اصلی هستن. و المراد بالاسماء التي سيصفها، مراد از اسمایی که گفت ایشون میگه الان ذکرش میکنم چی است؟ الاسماء سته، اسماء سته است. حالا اسماء سته چیه؟ وهی ابون و اخون و همون و هنون و فوه و زومالن، که حالا گفتیم چرا ایشون به جای مثلا فمون و زو گفته فوه و زومالن. خب فهازهی، این موارد بله، ترفع بالواف نحو جا ابو زیدن و تنصب بالالف نحو رأیت اباه و بله تجر رو بالیا، اینها مجرور میشن به یا، نحو چی؟ مررت به ابی. خب بریم سراغ اون اختلافی که ذکر کردیم. والمشهور انها معربتون بالحروف، مشهور این است که اینها این موارد معرب به این حروف هستن، مثلا رفع به واو، نصب الف، جر به یا فالواو نائبتون عن الذمه، در نتیجه اون واو اعراب نیابی هست و در واقع نائب از ذمه هست. والالف نائبتون عن الفتحه والیا نائبتون عن الکسره. و هازا هو الذی اشار الیک المصنف به قوله ورفع به واون الی آخر البیت. و همین هم مراد مصنف بوده که گفته ورفع به واون منصبن نبل الف وجرور به یا ان ما من الاسماء صف. خب و صحیح ها در مقابل نظر دوم که گفتیم شارح به نظرش این نظره که نظر درسته است، اینه میگه و صحیح و انها معربتون به حرکات مقدرت الواو و الالف و الیا. به نظر ما صحیح این است که آقا این اسماء سته معرب هستن به اون حرکاتی که مقدر بر واو و الف و یا هست. فرق رفع به ذمه مقدرت الواو، پس رفع به ذمه مقدر بر واو هست، و نصب به فتحه مقدرت الالف که نصب به یک فتحه مقدره بر الف است، و جر به کسره مقدره بر الیا، جر هم به یک کسره ای که مقدره بر یا هست. فعلا هذا المذهب صحیح لم ینب شیء عن شیء مما سبق ذکره. طبق این مذهب صحیحی که ما ذکر کردیم، یعنی همین مبنای دوم، چیزی از چیزی نیابت نکرده. در اصل اینجا هم مثلا توی جاء ابو زیدن، رفع ابو زیدن به چیه؟ به ذمه مقدر روی واف هست. اینم از این مطلب. خب بریم سراغ شرایط اختصاصی هر یک از این اسما و حالا نکاتی که در مورد این اسما وجود داره. کلمه اولی که ایشون مطرح میکنه کلمه زو هست. ایشون میگه زو به شرطی میتونه این اعراب نیابی رو بگیره. ببینید ما یک سری شروط عمومی داریم برای این اعراب، درست، که حالا جلوتر ذکر میکنیم، و یک سری نکاتی در مورد هر کدوم از این کلمات داریم. حالا داریم نکات اختصاصی اینها رو ذکر میکنیم، درست شد؟ کلمه زو این در صورتی این اعراب رو میگیره که به معنای صاحب باشه، و مصنف این شرط رو اینطور ذکر کرده. گفته چی؟ گفته آقا بله، منزاک زو ان صحبتن ابانا، از اون موارد، یعنی از اون اسماء سته که ذکر کردیم زو هست، ان صحبتن ابانا، اگر که صحبت را بفهماند، یعنی خلاصه معنای صاحب بدهد، درست. خب پس مصنف با ان صحبتن ابانا اومد این شرط رو مطرح کرد که آقا زو باید معنای صاحب بده. مگه ما زوی دیگه ای هم داریم که مصنف اومد این قید رو زده؟ میگه بله، ما یک زوی داریم، زوی تاییه، یعنی اون زوی که توی قبیله تای، توی لغت قبیله تای به معنای الذی که در واقع به صورت اسم موصول استفاده میشه. مثلا میگن چی؟ میگن آقا جاءنی زو قامه، یعنی در واقع جاءنی الذی قامه، آمد کسی که ایستاده است، یا رأیت زو قامه، یا مررت به زو قامه. به جای الذی اینها از زو استفاده میکنن. حالا مصنف با این قیدی که زد، گفت ان صحبتن ابانا، یعنی به معنای صاحب باشه، اومد این زوی تائیه رو از بحث ما خارج کرد. چرا؟ به خاطر اینکه زوی تائیه کلن مبنیه، توی همه حالات به صورت زو استفاده میشه و توی همه موارد آخرش واوه، تغییر نمیکنه. این از کلمه زو. میفرماید که من ذاک زو ان صحبتن ابانا والفمو حیث منه المیمو بانا. خب ای با این ای میاد اون شعره رو توضیحش بده. میگه من الاسماء التي ترفع بالواو و تنصب بالالف و تجر بالیا، از اون اسمایی که رفعشون به واو، نصبشون به الف، جرشون به یاء، کلمه زو و فم هست. زو و فم. ولکن یشترط فی زو ان تكون به معنا صاحب. شرط است در کلمه زو، فکر میکنم باید یشترتو خونده بشه، حالا الان بله ظاهرا باید یشترتو خونده بشه، ولیکن یشترتو فی زو ان تکونه به معنا صاحب. شرط شده است در کلمه زو اینکه معنای صاحب باشد. نحو جا انی زو مالن ای صاحب و مالن، درست شد. و هو المراد به قوله ان صحبتن ابانا ای ان افهم صحبتن، روز شد. میگه چی؟ میگه آقا شرط است در کلمه زو این که به معنای صاحب باشد، مثل جا انی زو مالن ای صاحب مالن و هو المراد، و همین شرطی که ما گفتیم مراد است از قول مصنف که گفت ان صحبتن ابانا. خب ان صحبتن ابانا یعنی چی؟ ای ان افهم صحبتن. صحبتن توی ان صحبتن ابانا مفعول مقدم ابانه هست، ابانه هم به معنای افهمه هست، یعنی اگر بیان بکند، اگر بفهماند. درست شد؟ پس ان صحبتن ابانا یعنی ان افهم صحبتن، اگر بفهماند معنای صحبت و صاحب بودن را. خب وحتر از به ذالک ان زد تائیه، به وسیله این قید گفت ان صحبتن ابانا، اومد زوی تائیه رو خارج کرد از ما نحن فیه. فانها لا تفهم صحبتن، زوی تائیه نمی فهماند معنای صاحب بودن را. بلکه به معنای الذی، بلکه اون زوی تائیه به معنای الذیه، در واقع اسم موصول تو لغت تی. فلا تکونو مثل زی به معنای صاحبن، پس مثل زی به معنای صاحب نیست. خب این هی داره همون در واقع مطلب رو تکرار میکنه. بالا گفتی فعن نها لا تفهم صحبتن، و دوباره میگه فلا تکونو مثل زی به معنای صاحبن، بل تکونو مبنیتن، بلکه این مبنیه. بعد دوباره میاد همین مبنی بودن رو چیزش میکنه، توضیحش میده و تکرار میکنه باز. میگه و آخر و حل واو رفعن و نسبن و جرن، مبنیه و آخرش هم واو در حالت رفعی و نسبی و جری. و نه و جا انی زوقامه و رعی تو زوقامه و مرر تو به زوقامه، که حالا این و نحوی که کتاب ما واو داره، به نظرم این واو خیلی جالب نیست. یعنی و نحو برای چی؟ خب نحو دیگه، اومدی این زور رو توضیح دادی، بعد بگو نحو مثل این مورد. چرا بگی و مثل این مورد؟ قبلش که مثال نزده بودی. خب و منه قوله، از این موارد زوی تائیه میشه این شعر رو مثال زد. فاما کرامون موسرون لقیتهم فحسبی من زو عندهم ما کفانیا. بله، میگه خلاصه با اشخاص بزرگوار و ثروتمند من برخورد کردم، درست؟ فحسبی من زو عندهم ما کفانیا، پس خلاصه مقداری از دارایی و اموالی که در دست اونها بود برای برطرف کردن نیاز من کافی بود. شاهد مثال توی زو عندهم هست، که زو عندهم یعنی الذی هو عندهم، درست شد؟ یعنی پس فحسبی، پس کافی است مرا من زو عندهم، من الذی عندهم، از اون چیزی که نزد اونهاست، درست شد؟ که شاهد مثال گفتم توی زو هست به معنای الذیه توی لغت تی. خب بریم سراغ کلمه بعدی که فم باشه. فم رو ایشون میگه به شرطی که میم ازش حذف شده باشد میتونه اعراب نیابی اسماء سته رو بگیره. خب پس فم از این مطلب استفاده میشه که فهم دو جور میشه استفاده بشه، میتونه با میم استفاده میشه، میتونه بدون میم استفاده بشه. درست شد؟ این اعرابی که ما میگیم توی اون حالت بدون میمش هست، اما حالت با میمش، اون حالتی که میم داره، ایشون میگه اعرابش به همون اعراب حرکات ظاهریه. مثلا اگه گفتی هازا فمون، درست اعرابش رو به همون ضمه میدی، یا رأیتو فمن، مثلا فرض بکن نظرتو الی فمن، درست؟ اما اگر که میمش رو حذف کردی میگه هازا فوهو، یعنی این دهان اوست، رأیتو فاهو، دهان او را دیدم، و نظرتو الی فیه، و نگاه کردم به دهان او. خب و مصنف هم این شرط رو که گفتیم میمش حذف شده باشه با این عبارت ذکر کرده، گفته ولفمو حیسو منحل میمو بانا، یعنی فم روز زمانی که میم ازش بانه، یعنی انفصله، یعنی جدا شده باشه. خب جدا شده باشه یعنی چی؟ یعنی مثلا اول نوشته باشه ف، یه فاصله گذاشته باشه میم، نه جدا شده باشه یعنی کلا زائل شده باشد از او. درست شد؟ خب و بعد همیشون میگه که اگر که اون میم همراه با این فا باشه بشه فم، درست؟ این اعرابش به حرکات ظاهره هست که فمون و فمن و فمن. خب البته توی این فم میشه گفت مجموعاً 15 تا حالت وجود داره، درست شد؟ سه حالتش همون فوه و فاه و فیه هست که به حالت اسماء سته است، و سه حالتش هم همین فمون و فمن و فمن هست، و غیر از این موارد فکر میکنم نه تا حالت دیگه هم وجود داشته باشه. الان شک کردم که 15 تا حالت داره یا 18 تا حالت. میتونین به سویتی اونجا مراجعه بکنید که مثلا یه حالتش هست که همش آخرش الفه، درست؟ یعنی در همه حالات آخرش الف. یه حالت دیگه هست که اون میمه تشدید داره، مثلا میگی فمون، درست شد؟ خب حالا اینا دیگه اگر خواستین میتونین به سویتی مراجعه بکنید. میفرماید که بله، و کذالک یشترط فی اعراب الفم به هذه الاحرف زوال المیمه منه. میگه همچنین شرط شده است در اعراب فم به این احرف، یعنی اعراب گرفتن کلمه فم به این حروف. این حروف یعنی چیا؟ یعنی همین واو و الف و یا، همین اعراب نیابی. زوال المیمه منه شرط شده است اینکه زائل بشود میم از اون، نحو هذا فوه و رأیت فاه و نظرت الی فیه. خب مثلا این دهان اوست، نگاه کردم در واقع دیدم دهان او را و نظر کردم به دهان او، که اگر نگاه بکنی یک ظرافتی توی این مثال ها هست. اون ظرافت اینه که دیگه نگفته مثلا مرر تو مثلا بفیه، درست؟ چون کسی نمیاد از دهان کسی عبور بکنه، گفته نظر تو الافیه، یا نگفته جاءنی بوخ، چون دهان نمیاد بگه مثلا آمد دهان او، درست شد؟ گفته چی؟ گفته هازا فوخ، این دهانه اونه، درست؟ آن یه ظرافتیه که توی این مثال وجود داره. و الیه اشاره به قوله والفم و حیسو من هل میمو بانا حیسو بخشید یه لحظه من نگاه بکنم. والفم و حیسو میمو من هل بانا، حالا من تو ذهنم بود که در واقع حیسو من هل میمو بانا باشه، نمیدونم، ایشون میگه حیصل میمو من حبانا، فرق نمیکنه، ولی خب من اشتباه گفتم. خب میگه مصنف با این عبارت به این مطلب اشاره کرده است. ای انفصلت من حلمیم بانه، بانه یعنی چی؟ یعنی انفصله. بعد اومده انفصله رو توضیح داده که انفصله نه این که با یه فاصله ای ذکر بشه، نه، ای زالت من هم، یعنی کلن زائل بشه اون میمه ازش. فان لم تزول من هم، بله، فان لم تزل منه ربع بالحرکات، اگر که میم از فم زائل نشود این اعرابش به حرکات است، نحو خازا فمون و رأیت و فمن و نظرت الی فمن. اینم از کلمه دوم که فم باشه. کلمه بعدی کلمه هن هست که ایشون بررسی میکنه. خب هن معناشو که یک اشارهی بهش کردیم، اما اعرابش ایشون میگه توش دو تا حالت وجود داره. یکی حالت فصیحش این است که ما هن رو به همین صورت ذکر بکنیم، یعنی به حالت نقص. به حالت نقص یعنی چی؟ یعنی اون الف و واو و یا رو آخرش نیاریم، بگیم مثلا هازا فم، هازا هنون مثلا رأیتو، یا بگیم ببخشید هازا مثلا هن و زیدن، ایشون اینطور مثال زده، هازا هن و زیدن، رأیتو هن زیدن و مررتو به هن زیدن، درست شد؟ پس حالت فصیحش این است که اصلا اون اعراب نیابی توش رعایت نشه، اعراب معمولی بگیره، مثل زید اعراب بگیره. اما ایشون میگه این هن اعراب به حرکات هم، ببخشید اعراب به اون حروف نیابی هم ممکن است بگیره، درست شد؟ و این که بهش میگن اتمام، درست؟ اتمام یعنی چی؟ یعنی اون الف و واو و یا آخرش ذکر بشه، بشه هنا، هنو و هنی، درست شد؟ خب ایشون میگه این توش دو نظر وجود داره که آیا این میتونه اون اعراب نیابی رو بگیره یا اصلا نمیتونه اعراب نیابی بگیره، درست؟ اگه نتونه اعراب نیابی بگیره اصلا ما اسماء سته نخواهیم داشت، میشه اسماء خمسه، درست شد؟ خب ایشون میگه توی اینجا دو نظر وجود داره. مصنف میگه که آقا جایزه اما قلیله، درست؟ یعنی هن میتونه بشه هنا، هنو، هنی، ولی این قلیل است. در مقابل فرد را میگه آقا نه، اصلا ممنوع است که هن اعراب نیابی بگیره، هن همین اعراب معمولی رو فقط میگیره. بعد ایشون میاد یک اشکالی به فرد را مطرح میکنه، میگه آقا سیبوی درست اومده از عرب حکایت کرده که عرب هن رو با این اعراب نیابی استفاده کرده و مثلا گفته چی؟ گفته هنو، درست؟ گفته هنا، هنی، درست شد؟ و بعد هم میگه چی؟ میگه آقا کسی که یک چیزی رو حکایت میکند، این حجت داره بر علیه کسی که اون حکایت رو نشنیده. خلاصه میگن عدل و دلیل علی امکان شیئن وقوعه، در واقع دلیل ترین دلیل، بهترین دلیل بر امکان یک چیزی وقوعش هست. جناب فرا میگه آقا این ممکن نیست این اعراب بگیره. سیبوی میگه من شنیدم، وقتی شنیده باشد پس این امکان هم دارد. اینم از بحث هن. میفرماید که بله ابون اخون همون کذاکه و هنون و نقص و فی هازل اخیره احسنون. ابو اخو هم و همچنین هن و نقص میگه توی این اخیر یعنی توی هن بهتر است. و فی ابن و تالیهی که یندرو و قصرها من نقص هن نشهرو، که حالا اینا رو در مورد ابو اخو همه توی من در واقع بعد از اینکه این عبارت رو خوندم به اینا میرسه. یعنی ان ابن و اخن و همن تجری مجرا زو و فم اللذین سبق ذکرهم. این که گفته ابون اخون همون کذاکه، درست؟ منظورش چیه؟ منظورش اینه که ابو اخو هم مثل چیه؟ مثل زو و فو میمونه، درست؟ خب فترفع بالواوه و تنصب بالالفه و تجر بالیا. ابو اخو هم اینها رفع به واو میگیرن، نصب به الف میگیرن، جر به یا میگیرن. نحو هازا ابوه و اخوه و هموها و رأیت اباه و اخاه و هماها و مررت به ابیه و اخیه و همیها. خب و هازهی هی اللغت المشهوره فی هازه سلاسه و سیذکر المصنف فی هازه سلاسه لغتین آخرین، که حالا اونا میرسه. میگه چی؟ میگه آقا توی اب و اخا هم سه تا لغت هست. یکی این لغتی که الان ذکر کردیم، دو تا دیگر هم بعد از این، درست؟ حالا بعد از چی؟ بعد از همین هنی که ما الان میخوایم مطرحش بکنیم. و اما هن فلفسیح و ویه ان یعرب بالحرکات ظاهره الان نون. میگه فسیح توی هن این است که ذکر بشود، در واقع اعراب بگیرد به حرکات ظاهره بر نون، یعنی بشه هنون هنن هنن. ولا یکون فی آخره حرف و فی آخره حرف و علتن. و فسیح توش این است که تو آخرش حرف عله نیاد، یعنی نقص بشود. نحو هازا هن و زیدن و رأیت و هن زیدن و مررت به هن زیدن و الیه اشاره به قولهی و نقص فی هذا الاخیر احسنو. مصنف با این قولش که گفت نقص توی این آخری یعنی هن احسن است، منظورش همین بود. ای نقص فی هنن احسن من الاتمام، یعنی منظورش این بود که نقص توی هن، گفتیم نقص یعنی چی؟ یعنی اون حرف اله رو آخرش نگیر، توی هن احسن من الاتمام، بهتر از این است که اون حرف اله رو بگیره و تمام میشه. ول اتمام و جایزون لکن نهو قلیلون. از این حرف مصنف استفاده میشه که آقا ایشون چون وقتی میگه احسن یعنی اونم خوبه، درست؟ از این حرفش استفاده میشه که اتمام هم جایز است، البته اتمام قلیل است جدا. نحو خازا هنوه و رأیت و هناه و نظرت و اله هنیه. و انکر الفراء جواز اتمامه. فراء اومده گفته نه، اصلا هن نمیشه اتمامش کرد، نمیشه حرف اله به آخرش چسبوند، فقط اون لغت هنون هنن هنن تو شایزه. و هو محجوجون به حکایت سیبوی. میگه هو یعنی این جناب فرا که این حرف رو زده محجوج است. محجوج یعنی چی؟ یعنی اون کسی که توی حجت و خصومت و اینها شکست میخوره، خلاصه مغلوب است، شکست خورده جناب فرا به وسیله حکایت سیبوی. بله به حکایت سیبویه الاتمام عن العرب، به وسیله حکایت کردن سیبوی اتمام را از عرب. سیبوی اومده گفته من شنیدم از عرب که میگن هنا هنو هنی، درست شد؟ و من حفظه حجتون علی من لم یحفظ. کسی که حفظ کرده این حجت است بر کسی که حفظ نکرده. گفتم ظاهرا منظور این است که در واقع کسی که حفظ کرده است یک کلامی را از عرب، درست؟ یعنی ازشون شنیده و حکایت کرده است، این حجت است بر علیه کسی که نشینده اون حرف رو، درست شد؟ خب اینم از هم. اما ابو اخو هم چی که گفتیم توش سه لغت وجود داره؟ لغت اولش که همون اعراب نیابیه که ذکر کردیم، ابو اخو همو و اون حالات دیگهش، یعنی ابا و ابی و اخا و اخی همه همین. خب این اعراب نیابی توش شایع هست، مثلا میگیم جاءنی ابوه، درست شد. اعراب دوم نقص هست. نقص یعنی چی؟ گفتیم نقص یعنی این که اون حرف اله رو از آخرش قطع بکنیم و نیاریم، یعنی بگیم مثلا توی همین مثال بگیم جاءنی ابوه، درست؟ اون واو رو دیگه نیاریم. این حالت نقص، این اعراب دوم، این نادر هست و در این صورت اعرابش دیگه به حرکات ظاهره هست، مثلا میگیم جاءنی ابوه، اعرابش به ذمه است. و حالت سوم اعرابش قصر هست. قصر یعنی چی؟ یعنی آخرش یک الف مقصوره بیاریم، مثلا بگیم ابا، درست شد؟ توی همه حالات بگیم ابا، مثلا بگیم جاءنی اباه، درست؟ پس توی همین یک مثال سه لغت وجود داره. بگیم جاءنی ابوه طبق لغت شایع، جاءنی ابوه طبق لغت نادر، و جاءنی اباه که این لغت قصر، این لغت آخری، این رو ایشون میگه مشهورتر از نقص است، یعنی مشهورتر از لغت دومه. حالا آیا شهرتش به اعراب نیابی میرسد یا نمیرسد دیگه مطلبی مطرح نکرده. خب توی حالت قصر که میگی مثلا جاءنی اباه همش با الفه، اینجا اعرابش چیه؟ اینجا میگن اعرابش به در واقع حرکات مقدره بر الفه، مثلا جاءنی اباه، رفعش به ذمه مقدره بر اون الف اباهه. اینم از این مطلب. خب میفرماید که و اشار المصنف به قوله و فی اب و تالیه یندرو الی آخر البیت، مصنف با اون بیت دوم گفت و فی اب و تالیه، یعنی توی اب و دوتای بعدش، تالیه یعنی دوتای بعدش، یندرو، این نادر است. چه چیزی نادر است؟ همون قصر، ببخشید نقص نادر است. و قصرها من نقصه نشهرو، و قصر این سه مورد ابا اخو هم از نقص اونها مشهورتر است. خب حالا مصنف با این بیتش اشاره به چی کرد؟ میگه الال لغتین الباقیتین فی ابن و تالیهه و هما اخون و همون، میگه به دو تا لغتی که باقی مونده تو ابو اخو هم، فعهد اللغتین ان نقص، یکی از لغات نقص است، درست؟ و هو حذف الواو و الالف و الیا. نقص یعنی چی؟ یعنی حذف واو و الف و یا، اون حرف اله رو حذف کنی. و الاعراب بالحرکت ظاهره علالباء والخاء والمیم، و بیای اعراب رو به حرکت ظاهره بر با و خا و میم بدی، چون اب اعرابش میره رو با، اخ میره رو خا، هم میره رو میم. نحو هازا ابوه و اخوه و همها و رأیت ابه و اخه و همها و مررت به ابه و اخه و همها، که این اگه باز دقت بکنین همش رو ضمیر مذکر گفته، گفته ابوه اخوه، درست؟ ولی به هم که میرسه میگه چی؟ میگه همها، بالا هم همینطور بود، گفتم به خاطر معنای چیه؟ معنای همه. هم یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض بکن یعنی پدر شوهر. خب حالا یه مرد که پدر شوهر نداره که، لذا نمیگه هموهو، میگه هموها، پدر شوهر اون زنه، درست شد؟ و علیه قولهو به ابه اقتدا عدیون فی الکرم و من یشابه ابهو فما ظلم، میگه شاعر هم، یک شاعری هم اومده روی همین مبنا، روی همین مبنای نقص لغت دوم اومده شعر هم گفته، گفته به ابهی، به جای اینکه بگه به ابیهه گفته به ابهی، و آخر بیت هم به جای اینکه بگه ابهو اباهو گفته چی؟ گفته ابهو، درست شد؟ اون حروف اله رو حذف کرد. و هذه اللغه نادرتون فی اب و تالیه، و این لغت توی اب و اون دوتای بعدش یعنی اخو هم نادر هست. و لذا قال و فی اب و تالیه یندرو، به خاطر همین مصنف گفت در اب و دوتای بعدش این نادر است، ای یندرو نقص، درست؟ و لغت الاخرى فی ابن و تالیه ان یکون بالالف رفعن و نصبن و جرن. لغت بعدی، لغت سوم توی اب و اخو هم این است که مطلقا به الف ذکر بشوند، چه در حالت رفعی نصبی یا جری. نحو هازا اباه و اخاه و هماها و رأیت اباه و اخاه و هماها و مررت به اباه و اخاه و هماها، توی همه حالات به یک صورت. و علیه قول شاعر ان اباها و ابا اباها قد بلغا فی المجد قایتاها، شاعر هم، یک شاعری هم اومده روی همین مبنا، رو همین لغت سوم اومده شعر هم گفته، خب شاهد مثال تو اینجا چیه؟ توی اون اباهای سومه، درست؟ یعنی ان اباها و ابا اباها، درست؟ خب اون دو تا اولیه رو احتمال داره که روی مبنا باشه، یعنی روی اعراب نیابی باشه، درست؟ چون گفته ان اباها، خب اباها منصوب به ان، علل قاعده هم باید همینطور میشد، یعنی اگر میخواستیم طبق لغت اول هم طبق لغت اعراب نیابی هم بگیم، باید میگفتیم ان اباها. و ابای بعدی هم باز عطف به اباهای، پس اونم منصوب میشد، درست؟ پس اینجا هم خیلی نمیتونه شاهد مثال ما باشه. شاهد مثال اصلی ما اون اباهای سومه، یعنی ان اباها و ابا اباها، که اون اباهای سوم اگر میخواست طبق لغت اعراب نیابی باشد میشد چی؟ میشد و ابا ابیها، درست؟ یعنی باید چون مضاف الیه جرش به یا میشد، میشد ابیها. منتها این شاعر اومده طبق این لغت سوم گفته و ابا اباها، درست شد؟ و میگه که پدر بزرگ او، در واقع پدر و پدر او، قد بلغا، این دو نفر رسیدن در مجد، یعنی در بزرگی و شکوه، به قایتاها، به دو قایت مجد. دو قایت مجد یعنی چی؟ یعنی در واقع بالاخره هر چیزی رو ابتدا و انتهایی داره، از هر طرف که نگاه بکنی یه تهی داره، درست شد؟ خب قایتاها یعنی رسیدن به اول و آخر مجد و بزرگی. خب اینم از این. فعلامت الرفع و نصب و الجر حرکتون مقدرتون علی الالف کما تقدر و فعل مقصور. پس علامت رفع و نصب و جر حرکت مقدره ای هست که بر الف، کما تقدر و فعل مقصور، همچنان که توی اسماء مقصوره هست. و هاذه اللغه اشهر من النقص، این لغت مشهورتر از نقص است. و حاصل و ما ذکره ان فی ابن و اخن و همن ثلاث لغات. حاصل این مطلب این است که این است که توی این سه مورد سه تا لغت هست. اشهرها ان تکون بالواو و الالف و الیا، اولیش این است که به همون اعراب نیابی باشه، و ثانیتو ان تکون بالالف مطلقا، بعدش این است که به الف باشد مطلقا، و ثالثتو ان بله تحذف منها الاحرف و ثلاثه، این است که حروف ثلاثه از آنها حذف بشود. خب و هازا نادرون، این لغت سوم نادره. و انه، پس دو تا مطلب اینجا گفتیم، یکی این که توی ابا اخا هم سه تا لغته، و دوم این که توی هن دو تا لغته. و انه فی هن لغتین، احداهما النقص و هو الاشهر، و ثانیتو الاتمام و هو قلیلون. خب اینم از این. مطلب آخری که توی بحثه در واقع اسماء سته هست، گفتیم شروط عمومی این اعراب نیابیه. ایشون میگه که 4 تا شرط برای اعراب نیابی وجود داره. اول اینکه مضاف باشه، پس اگه این اسماء مضاف نباشن اعرابشون توی به حرکات ظاهری هست. مثلا میگه هازا ابون، مثلا اضافه نشده، اعرابش هم به حرکت ظاهری. شرط دوم این است که مضاف به یای متکلم باشه، ببخشید مضاف به غیر یای متکلم باشه، اشتباه کردم. لذا اگر مضاف به یا متکلم باشد این اعرابش به حرکات مقدره است. مثلا میگی جاءنی ابی، مررت به ابی، رأیت ابی، درست شد؟ همش به یک شکله. شرط سوم این است که مکبره باشد نه مسقره، یعنی تصغیر نشده باشد. مثلا بله اب نشده باشد ابی، درست شد؟ اخ نشده باشد اخی. پس اگر مسقره باشد اعرابش به حرکات ظاهر است. و شرط چهارم همین است که مفرد باشد نه مثنا و جمع. و اگر که مفرد نباشد یعنی جمع باشه، اعرابش به حرکات ظاهریه. اگر مثنا باشه اعرابش به اعراب تثنیه است که حالا بعد از این میاد. خب این 4 تا شرط در مورد اعراب اسماء سته. اما دو تا نکته اینجا است. نکته اول این است که ایشون میگه مصنف تنها به دو تا شرط اول اضافه اشاره کرد. گفت چی؟ گفت و شرط زل اعرابن یوزفن لا للیا. گفت چی؟ گفت شرط این اعراب، یعنی اعراب نیابی اسماء سته، این است که اضافه بشوند این موارد لا للیا، به غیر یا. پس شرط اول که مضاف باشد و شرط دوم که مضاف به غیر یا متکلم باشد رو ایشون مطرح کرده اینجا. پس دو تا شرط دیگه چی؟ شارح میگه که شاید بتونیم از همین عبارت ایشون دو تا شرط دیگر هم استفاده بکنیم. به چه صورت؟ به این صورت که میگه و شرط زل اعرابن یوزفن لاللیا، میگه شرط این اعراب این است که اضافه بشوند. چه چیزی اضافه بشوند؟ یوزف نه. ضمیرش به چی برمیگرده؟ به همون مواردی که ذکر کردیم. گفتیم ابون، اخون، همون. درست؟ اینا رو به صورت در واقع مفرد و مکبر ذکر کردیم. پس وقتی میگیم اینها اضافه بشوند، خب اینها مفرد و مکبر بودن. پس میشه اون دوتا شرط دیگه که مسقر نباشند و مثنى و جمع نباشند رو هم از این همین مطلب استفاده کرد. این یه نکته. نکته آخر این است که ایشون میگه کلمه زو فقط به صورت مضاف استعمال میشه. هیچ وقت زو به صورت غیر مضاف نمیاد. و هیچ وقت هم به ضمیر اضافه نمیشود. لذا ایشون گفت زو مالن، نگفت زوهو. درست؟ و بلکه فقط به اسم ظاهری که غیر صفت باشد اضافه میشود. ببخشید. فقط به اسم جنسی که ظاهر باشد و غیر صفت باشد اضافه میشود. اسم جنس که مشخصه، یعنی مثلا اسم علم اضافه نمیشه. و ظاهرم که مشخصه، یعنی ضمیر نباشه. و غیر صفت هم یعنی مثلا قائمون اضافه نمیشود. مثلا مثالش چی؟ مثلا جاءنی ذو مال، آمد نزد من یک صاحب مالی. اما هیچ وقت نمیگن جاءنی ذو قائم. درست شد؟ چون گفتیم به صفت اضافه نمیشود. اینم از تتمه بحث که بخونیم تموم بشه. این بفرماید و شرط زل اعرابن یوزفن لا للیا کجا اخو ابی که زعتلا. شرط اون اعراب این است که اضافه بشود به غیر یا متکلم. مثل این مثال که حالا اخو و ابی که و زعتلا، این سه تا شاهد مثال ما هستن. میگه ذکرن نحویون لعراب هذه الاسماء بالحروف شروطن اربعه. نحویون برای این اعراب به این حروف در واقع چهار شرط ذکر کردن. احدها ان تکون مضافتن، اولی که نسک مضاف باشد. بهتر از به ذالکن من ان لا تضافه، احتراز کرده است به این قید مضافتن، به این با این شرط احتراز. بله، اگه بگیم احترازه بهتره. به ذالکن من ان لا تضافه، از اون مواردی که اضافه نمیشود. فانها هین ازن تو رو به حرکات ظاهره، این موارد در واقع متحرک میشن به حرکات ظاهره. نحو هازا ابن و رأیت ابن و مررت به ابن. و ثانی شرط دوم ان تضاف الی غیر یا المتکلم، این است که اضافه بشود به غیر یا متکلم. نحو هازا ابو زید و اخوه و هموه. و ان اضیفت الی یا المتکلم اعربت به حرکات مقدره، اگر که اضافه بشود به یا متکلم اعراب میگیرد به حرکات مقدر. نحو هازا ابی و رأیت ابی و مررت به ابی. ولم تو اعرب به هذه الحروف، دیگه با این حروف الف و واو و یا اعراب نمیگیرد. و سیعتی ذکر ما تو اعراب بهی هین ازن، بعدن خواهیم گفت که به چه چیزی اعراب میگیرد. از سالس شرط سوم این است که انتکون مکبرتن و احترز به ذالک من انتکون مسقرتن، احتراز شده با این شرط از اینکه مسقره باشد. فانها هین ازن، اگر که این کلمات مسقره باشن، تو اعراب به حرکات ظاهره، اعرابشون میشه اعراب به حرکات ظاهره. نحو هازا ابی زیدن و زوی مالن و رأیت ابی زیدن و زوی مالن و مررت به ابی زیدن و زوی مالن. اعراب شرط چهارم ان تکون مفردتن، این است که این مفرد باشد. و احترز به ذالک من ان تکون مجموعتن او مثناتن، به وسیله این قید مفردتن احتراز می شود از اینکه اون اسماء سته مثنا یا جمع باشن. فان کانت مجموعتن، اگر جمع باشن، اعربت به حرکات ظاهره، اینها حرکات به حرکات ظاهره اعراب می گیرن. نحو هؤلاء آباء الزیدین و رأیت آباءهم و مررت به آبائهم، همش اعرابش به اعراب ظاهری هست، به حرکات ظاهریه. و ان کانت مثناتن اعربت اعراب المثنا بالالف رفعن و بالیا جرن و نسبن، اگر که مثنا باشن این موارد اسماء سته، اینها اعراب میگن به اعراب تثنیه، که اعراب تثنیه رفع به الف است و جر و نسب به یا هست. نحو هازانه ابوا زیدن و رأیت ابویه و مررت به ابویه. اینم از این. اون دو تا نکته آخر. ولم یذکر المصنف رحمه الله تعالی من هذه الاربعه سوى الشرطین الاولین، مصنف از این چهار تا شرط فقط اون دو تا شرط اول رو ذکر کرد، شرط سوم و چهارم رو ذکر نکرد. ثم اشار الیهما بقوله و شرط ذل اعرابا یضفن لا للیا، به اون دو تا اول با این عبارتش اشاره کرد. ای شرط اعراب هذه الاسماء بالحروف ان تضاف الی غیر یا المتکلم، منظورش چی بود؟ این بود که آقا شرط اعراب این اسما به حروف، یعنی به الف و واو و یا، این است که انتضافه، این است که اضافه بشود به غیر یا متکلم. فعلم من هازا انهو لابد من اضافتها و انهو لابد انتکونه اضافتها الى غیر یا المتکلم. از این فهمیده میشه که اولا اینها اگه خواستن این اعراب بگیرن باید اضافه بشن و ثانیا به غیر یا المتکلم اضافه بشن. و یمکن ان یفهم الشرطان الاخران من کلامه، امکان داره که این دوتا شرط آخر هم، یعنی مفرد و مکبر بودن رو هم از اون بیت شعرش بفهمیم. چطور؟ و ذالک ان الضمیر فی قوله یوزفنه راجع الى الاسماء التي سبق ذکرها، اینکه گفت یوزفنه چیا اضافه بشن؟ همون اسمایی که ذکر کرد. خب اون اسما چی بودن؟ و خب لم یذکرها الا مفردتن مکبرتن، و ایشون هم اون اسما رو فقط به صورت مفرد مکبر ذکر کرد. پس یعنی این اسمایی که مفرد مکبر هستن اگر اضافه بشن به غیر یا این اعراب رو میگیرن. و کأنه قال و شرط زل اعراب ان یضاف ابن و اخون، بله ببخشید، ان یضاف ابن و اخوته المذکورتو لا غیر یا المتکلم. مثل اینه که گفته باشه شرط این اعراب این است که اضافه بشن اب و اون اخواتش که ذکر کردیم به غیر یا متکلم. بعد هم نکته آخر، و علم ان زو لا تستعمل الا مضافتن، زو استعمال نمی شود مگر به صورت مضاف، و لا تضاف الا مزمرن و اضافه به مزمر هم نمی شود، بل الا اسم، اسم جنسن ظاهرن غیر صفتن، بلکه فقط اضافه می شود به اسم جنسی که ظاهر باشد، یعنی ضمیر نباشد و غیر از صفت هم باشد. نحو جا انی زو مالن، پس فلا یجوز جا انی زو قائمن، میگن جاعنی زو ماله، نمیگن جاعنی زو قائمن، چون زو قائمن چیه؟ صفت هست قائم. این از تمام کلام در بحث اعراب اسماء سته که حالا من فکر میکنم که تقریبا یه 15 صفحه‌ای به کتاب ما خونده باشیم. بحث بعدی در مورد اعراب مثنا هست که انشاءالله جلسه آینده. والحمدلله رب العالمین.